موسوی معاون فرهنگی و هنری سازمان زیباسازی شهر تهران هستم تا درباره این پروژه و سایر پروژه‌های شهری سازمان زیباسازی شهر تهران به گفتگو بنشینیم. امیدوارم شما هم در دقایق پیش رو همراه ما در برنامه نگارخانه شنونده این گفتگو باشید. سلام آقای موسوی، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
سلام خدمت شما جناب ایراد عزیز و همکاران و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از شما که دعوت من رو پذیرفتین برای دومین برنامه پیاپی و در استودیو حضور پیدا کردید. البته من بارها اینچنین مزاحم شما شدم و بارها همواره باعث خوشحالی ماست که میتونیم میزبانی شما رو داشته باشیم در این برنامه. آقای موسوی، من دوستم راجع به برخی از در واقع فعالیت هایی که در حوزه سازمانی شما داره اتفاق میفته صحبت کنیم. به طور مشخص میخوام بحث رو از پهنه رودکی آغاز کنیم که در حال حاضر داره یک اتفاقاتی در اون در واقع محدوده شهر تهران رخ میده. میدونم که به هر حال بخشش مربوط به امور شهری است، اما به هر حال چون مسئله فرهنگ و حوزه فرهنگ و در واقع ارتباط این حوزه های فرهنگی با یکدیگر هستش، به هر حال سازمان شما هم درش دخیله و میدونم که در حال فعالیت هستین. بریم به سراغ یکم کلیت این در واقع پهنه رودکی رو، یک کلیتش رو بدانیم و بعد وارد در واقع فکر پشتش و بعد نمونه های مشابه و نوع فعالیت شما در حوزه شهر قرار بگیریم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب محدوده در واقع شهری که از سمت در واقع شرق به خیابان حافظ ختم میشه و در واقع بلوار استاد شهریار که اونجا ما بنیاد رودکی و تالار وحدت رو داریم، در ادامهش به سمت غرب که میایم به پارک دانشجو و تئاتر شهر میرسیم، باز در ادامه اونجا ما در واقع در حاشیه خیابان انقلاب دانشگاه تهران و در سمت مقابلش کتاب فروشی ها رو داریم. در همون محدوده فضاهای فرهنگی متنوع و متعدد دیگه ای هم موجود هستند. در این فضا در واقع روی کردی که شهرداری تهران داشته در مخصوصا در دوره جدید مدیریتی، این که در واقع پروژه ها رو از جنبه های فرهنگی نگاه بکنه، بررسی بکنه و تعریف بکنه، این میشه گفت که روی کرده نسبتاً جدیدی است برای زنده کردن و احیای فضاهایی که ماهیت فرهنگی دارند اما شاید به نوعی در حالا به مرور زمان و در اثر اتفاقات مختلف در حوزه تغییراتی که در شهر و در کارکردهای بخش‌های مختلف شهری پیش آمده، بعضی از این فضاها اون عملکرد فرهنگی خودشون رو به نوعی یا از دست دادن یا کمرنگ شده. این محدوده‌ای که من عرض کردم رو شهرداری تهران به عهده سازمان زیباسازی گذاشته تحت عنوان احیای پهنه فرهنگی رودکی. خب تو اون فضا عرض کردم مکانهای متعدد فرهنگی و هنری حضور داشتن از قبل، اما اینکه ما به چه شکلی میتونیم با رویکرد فرهنگی به شهر فضاهایی که داریم، داشته های شهر ما هستن رو از منظر در واقع کارکردهای مختلف با مداخله هایی که میتونیم داشته باشیم، مداخله های حد اقلی که اینها منجر به پویا شدن اون فضاها بشه، این مجموعه بحث ها و در واقع برنامه هایی است که برحال همکاران من در سازمان زیباسازی و در شهرداری تهران و عزیزان ما در شورای شهر تهران پیگیر این موضوع بودند و به صورت اکید هم در واقع دنبال میکنند که این پروژه به نتیجه مطلوب برسه. من فکر میکنم که حالا برای ورود به این پروژه خاص ما خب از هنرمندان معمار و طراحان شهری در این پروژه استفاده شده که ابتدا بیان یک بررسی همه جانبه‌ای بکنن که ما نحوه در واقع ورودمون به این پروژه به چه شکلی میتونه باشه، کجاها رو میبایست مداخله بکنیم، چه تغییراتی باید بدیم، در کف، در جداره ها، در واقع حتی در محدود کردن ترافیک منطقه، با توجه به اینکه خب فضاهای این چنینی، یک جایی مثل تالار وحدت، جایی مثل تئاتر شهر، فضای پارک دانشجو، اینها میتونن عمدتاً فضای زنده‌ای باشن که عبور، در واقع عبور و تردد در اونجاها بیشتر با پیاده باشه تا با سواره. اگرچه خب حالا زندگی امروز ایجاب میکنه که شما مسیر سواره رو نمیتونی به صورت کامل مسدود بکنی و اجازه تردد ندی، اما میشه کنترل کرد. در خیلی از جاهای دنیا هم برای اینکه فضاهای مشابه رو زنده بکنن و در واقع خصلت و ویژگی فرهنگیشون رو در واقع پررنگ بکنن، ما شاهد این هستیم که ترافیک رو تغییراتی دادن یا محدود کردن. خیلی وقتا ما میبینیم که ترافیک رو، حتی ترافیک در واقع تردد خودرو رو، به زیر زمین منتقل کردن برای اینکه بتونن حضور افراد، حضور پیاده و حضور انسانی رو بیشتر بکنن. این ما از ماشین تا جایی که ممکنه در بعضی از نقاط حداقل دور بشیم و ارتباطات انسانی در واقع شکل بگیره و پررنگتر باشه. فعالیت‌های زیادی در این پهنه رودکی، در این پروژه در واقع احیای حوزه فرهنگی رودکی انجام شده که خب بخش عمده‌ایش همکاران من در حوزه فنی و طراحی شهری عهده‌دار هستند و بخشی هم برمیگرده به محتوای فرهنگی که دوستانی روی این موضوع دارن کار میکنن برای اینکه این رو بتونن به شکلی با برنامه‌ریزی منسجم و مدون بتونن که حضور اقشار مختلف فرهنگی و هنری رو در این عرصه در آینده بتونن مهیا بکنن که اون چیزی که منظور نظر طراحان پروژه هست انشاءالله به نحو مطلوبی محقق بشه.
بله. شما محدوده رو که فرمودین، محدوده از جنوب هم میشه بفهمین تا کجا در واقع ادامه پیدا میکنه؟
ببین، محدوده فرهنگ، محدوده‌ای که عرض کردم خدمت شما، از شمالش فعلا به خیابان انقلاب منتهی میشه، از شرق به خیابان حافظ، از غرب به در حال حاضر به خیابان ولیعصر، و در جنوب اگر که اشتباه نکنم خیابان نوفل شاتو فکر میکنم محدود بشه، چون ما در خیابان خود، خیابان خارک، چند تا نهاد فرهنگی دیگه داریم، از جمله انجمن خوشنویسان ایران که به هر حال یکی از انجمنهای قدیمی و مهم هنری کشور هست.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم آقای موسوی عزیز. اگر اجازه بفرمایید با هم قطعه موسیقی رو گوش بدیم و بعد برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. آقای موسوی عزیز، حالا سازمان زیباسازی در پهنه رودکی مشغول چه فعالیتی است؟ به طور مشخص، آنچه که به هر حال به ظاهر ما میتونیم ببینیم و خیلی خیلی مشهوده، این مسئله پیراستن آلودگی های بصری از حوضه و دیواره و جداره شهری است که بسیار هم واقعا کار جالبی بوده. یعنی واقعا اون منطقه شهری آدم فکر میکنه که ناگهان گویی تمیز شده، و تمیزی منظورم فقط پاک شدن نیست، یعنی اون آلودگی بصری رفته، اون در واقع تشتت بصری که وجود داشت واقعا کم شده. این حالا این راجب خود این فعالیت پیراستن که در واقع حتما توضیح بفرمایید، و اصلا حالا کارهای دیگه‌ای که شاید به چشم در واقع عابر یا در واقع سواره‌ای که داره اونجا رد میشه و به هر حال مخاطبان ما هم جزو افراد هستن نمیاد، اونها رو هم اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید، سازمان زیباسازی از چندین سال قبل شروع کرده به پیرایش شهری.
بله.
خب در مقابل آرایش ما که در واقع تعریفش اینه هست که برای کردن، زیبا کردن میبایستی اضافه کرد به محیط، لغت پیرایش رو داریم. به نظر من یکی از بهترین اتفاقاتی که میتونست در تهران بیفته و واقعا ضروری بود همین بحث پیرایش بود. موضوع خیلی جدی بود، سالهای سال راجبش صحبت میشد اما هیچ وقت اقدام عملی به صورت جدی نشده بود. شاید خیلی وقتا در ظاهر و در سطح یک اتفاقاتی میافتاد، اما اولین بار که سازمان زیباسازی پروژه پیرایش جداره شهری در خیابان انقلاب رو شروع کرد که اون موقع محدودش از خیابان جمالزاده در ابتدای خیابان آزادی و در ادامه در خیابان انقلاب تا چهارراه ولیعصر بود، این بحث پیرایش مطرح شد. ما شاهد تجربه خیلی خوبی بودیم از جهات مختلف. یک این که تغییر چهره جداره‌های در واقع این راسته‌ای که عرض کردم خدمت شما، و نه فقط جداره، حتی در کف در خیابان، به لحاظ انبوهی از عناصر الساخ شده به محیط، به دیوار، به در واقع سردر مغازه ها، به بالای پشت بام ها و عناصری که در پیاده رو یا در خیابان قرار داشت، انقدر تعداد اینها زیاد بود که واقعا شاید کمتر کسی فکر میکرد که اصلا یک زمانی میشه اینها رو برداشت و از محیط حذف کرد. و وقتی که این اتفاق افتاد، نه تنها مدیریت شهری بلکه مردم و کسبه در واقع اون محل و منطقه پی بردن به این موضوع که چقدر در واقع این با یک شاید به نظر میرسه البته کار ساده که کار پیچیده‌ای در اجرا بود، به خصوص اون بخش خیابان انقلاب که عرض کردم که تجربه اول بود، چقدر میتونه که در واقع در آراستگی فضا، در زیبایی فضا کمک بکنه و چقدر میتونه در روحیه و روان شهروندان تأثیر مثبت بگذاره. خوشبختانه این تجربه چون تجربه موفقی بود و حتی در ابتدا من خاطرمه که بعضی از شهروندان ما راضی به همکاری نبودند و فکر میکردند که شهرداری اومده یک مزاحمت ایجاد بکنه یا حتی ممکنه بخواد پولی ازشون بگیره، نتیجه را که دیدن خوشبختانه رضایت همه جلب شده بود و همین باعث شد که در ادامه این ماجرا، در ادامه پیرایش، چه در خیابان انقلاب چه در محدوده های دیگه سطح شهر که در چندین محور تا الان این اتفاق افتاده، ما شاهد باشیم که شهروندان خودشون اصلا علاقمند به این موضوع و مطالبه میکنن و میخوان که در واقع شهرداری به اونجا هم ورود بکنه. خب این در ظاهر واقعا شاید یک پروژه فیزیکی به نظر بیاد و یک کاری که به هر حال یک سری اتفاقاتی میفته از جمع‌آوری یک سری احجام و المان‌های و عناصر زائد، اما باطن این ماجرا و در عمق این ماجرا یک اتفاق فرهنگی رخ داده در تهران و من فکر میکنم حتی شاید نوع در واقع فعالیت کسبه محل و حتی نوع زندگی در واقع ساکنینی که اونجا محل زندگی مسکونیشون هستن، شاید به نوعی متأثر از این اتفاقی که اونجا افتاده، حتی شاید اون نوع زندگی، سبک رفتارشون به نظر من میرسه که تاثیرگذار بوده. و چون راجع به پهنه فرهنگی رودکی صحبت کردیم، حتی من فکر میکنم که این اقدام و این اتفاق به خودی خود مؤثر بوده در این که سیاستگزاران مدیریت شهری و فرهنگی ما در واقع وارد پروژه سنگینی مانند احیای پهنه رودکی هم بشن و این پروژه رو آغاز بکنن.
بله، نه واقعا بسیار تاثیرگذار، یعنی به صورت خیلی خیلی ساده این که برای هر رنگ ساده در لباس، در نمیدونم محیط اطراف میتونه تاثیرات روانی بذاره، برای این آلودگی و زوائد بصری در شهر واقعا به صورت نامحسوس تاثیر بر رفتارها و کنش‌های اجتماعی میگذاره که همین الان هم خود ما همه میتونیم واقعا تجربه کنیم، یعنی در اون محدوده واقعا بعد از سالها یک آرامش بصری و یک آرامش در واقع رفتاری حاکم شده. میدونم که بسیار هم پروژه سنگینی بود، ولی تو مراحل بعدی بهتر هم شد، یعنی محدوده خیابان فردوسی در واقع تا پل چوبی، در واقع اون محدوده به نظرم بهتر از محدوده جمال‌زاده اتفاق افتاده، یا بعد در برخی مناطق فکر کنم منطقه یک هم در میدان تجریش همین اتفاق یه بخشی افتاد،
در بخش‌های مختلف شهر این اتفاق رخ داده. ما حتی در شهر ری در واقع این پروژه رو در بخشی از خیابان شهر ری منتهی به حرم این پروژه اجرا شده، در محدوده میدان بهارستان
بله
این اتفاق افتاده و
خیابان سعدی هم همینطور
بله الان در خیابان حافظ در واقع بعضی از پلاک ها که خیلی مهم بودن از نظر پیرایش، واقعا به دلیل اینکه مثلا ما روی بعضی از این ساختمان ها ده ها فقط کولر داریم که در نمای ساختمان اینها نصب هستن، و یک نازیبایی عجیبی به هر حال هست. ببینید بعضی از این ساختمان ها عمر 40 50 ساله بلکه بیشتر دارند، ولی از ابتدایی که در واقع ساخته شدن هیچگاه حتی تمیز هم نشدن و در تمام این سالها دائما بهشون اضافه هم شده و باعث نازیبایی شده. اتفاق خوبی بود. بله طبیعیه که تجربه اول ممکنه کاستی‌هایی داشته باشه و میبایستی در تجربه های بعدی، پروژه های بعدی ارتقا پیدا بکنه به لحاظ کیفی.
واقعا ارتقا هم پیدا کرده.
بله و واقعا هم حضور دارم. ببینید مثلا معمارای خیلی زبده در پروژه های بعد در واقع پیرای شهری علاقمند به حضور در این پروژه بودن. شاید کسانی که از ابتدا شاید فکر میکردن که این پروژه ممکنه که یا خیلی به لحاظ علمی در واقع حساب شده نباشه یا حتی به لحاظ شهری خیلی براشون ممکن بود اهمیتی نداشته باشه، با تجربه اول بسیاری از این دوستان علاقمند شدن که در این کار حضور داشته باشند. و نکته مهم دیگه این که خب سعی شده که از تیم‌های مختلف، از گروه‌های مختلف، از اقشار مختلف، فرهنگی، هنری، از کسبه، از مردم محل باشون صحبت بشه و بر اساس نظرات اونها هم در این پروژه ها اتفاقاتی بیفته، حتی چه بسا گاهی در عملکرد و فرایند تغییراتی ایجاد شده بر اساس نظرات و پیشنهاداتی که کسبه محل دادن.
بله به هر حال در اون بستر فرهنگی بهتر، یعنی سالها کار کردن با اون شرایط و آشنایی، در واقع محیط رو به گونه دیگری میشناسن دیگه.
اونجا به هر حال اونجا رو شاید از منی که مدیر اون پروژه باشم و فقط حضور محدود و مختصری تو اون حوزه داشتم، اونها حتما اشراف بیشتری دارن. و عرض میکنم این پروژه های این چنین دستاورد های مختلف فرهنگی داره که یکی از اونها همین حضور مردم و صاحب نظران در مسائل مختلف شهری است.
بله سپاسگزارم آقای موسوی عزیز. اگر اجازه بفرمایید استراحت کوتاهی بکنیم، قطعه موسیقی رو با هم گوش بدیم و بعد برگردیم و به ادامه گفتگو بپردازیم.
در خدمتیم.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه. آقای موسوی عزیز، برگردیم به صحبتمون درباره فعالیت‌های سازمان زیباسازی شهر تهران و همچنین پروژه پهنه رودکی. آنچه که در واقع الان به نظرم میاد این هستش که به هر حال در پهنه رودکی ما یک برنامه‌ای در واقع هست که بتونیم فعالیت‌های فرهنگی موجود رو در کنار یک دیگر به نوعی در واقع قرار بدیم، یک پیوستگی فرهنگی در اون محیط ایجاد کنیم. به همین دلیل هم به اون فضا رو یک پهنه تعریف شده است که یک پهنه فرهنگی ایجاد بشه. چندین پروژه دیگه هم میدونم که در حال در واقع فکر شدن بهش هست، مثل گذر هنر در من در واقع در جاهای دیگه و به حال اتفاقا اینطوری داره بهش فکر میشه، اما اینها بر اساس آن چیزی است که موجود است. یعنی به هر حال ما در منطقه 6 و منطقه 12 شهر تهران یک تمرکز فعالیت‌های فرهنگی داریم و
بله.
اصولا خود واقع این تمرکز فعالیت فرهنگی خودش مثل مغناطیس سایر فعالیت‌ها رو هم به خودش جذب می‌کنه. مثلا بله. مثل خانه هنرمندان که در منطقه 6 در واقع در خیابان ایران شهر بود، به هر حال این وجود خانه سبب شد که در اطرافش فعالیت‌های هنری و فرهنگی شروع کنه گسترده شدن. من بیشتر در واقع مد نظرم این هست که چه کار کنیم که در سایر نقاط شهر تهران هم بتونه چنین اتفاقاتی بیفته. یعنی این که میدونم که ممکن است از در واقع شمول وظایف سازمان شما خارج باشه، اما به این دلیل که به هر حال وقتی در واقع شما فعالیتی انجام میدین که ثمرات فرهنگی داره، وقتی این ثمرات فرهنگی در کنار هم قرار میگیرن مثل همون مگنت عمل میکنن. یعنی در واقع شما اگر در واقع یک پهنه‌ای رو در هر نقطه‌ای از شهر تهران در واقع پیراستش بکنی، در واقع بیایید و برخی از فعالیت‌های محدود و کوچک فرهنگی رو درش برجسته کنی، اینها به عنوان مگنت شروع می‌کنه عمل کردن. این چه روندی، آیا به چنین چیزی فکر شده، چنین برنامه‌ای هست و اگر تا به حال اتفاق افتاده است چه برنامه‌ای بوده؟
خب همطور که از اتالی اشاره کردید به درستی، الان منطقه شش تهران یک مرکز فرهنگی است برای کل تهران.
معلوم.
البته خب طبیعتاً پروژه های مختلفی از گذشته هم اونجا انجام شده، اجرا شده که امروز ما به عنوان سال هاست به عنوان در واقع مهمترین مراکز فرهنگی و هنری کشور میشناسیم و حضور اونها مهم بوده، مثل همون تالار رودکی، تالار وحدت و خانه هنرمندان، کتاب فروشی های راسته خیابان انقلاب، تئاتر شهر. یه مقدار اونورتر بریم در واقع شمال غربی در واقع همین مراکزی که عرض کردم، موزه هنرهای معاصر تهران، بالاترش موزه فرش و اینها، همه اینها باعث شده که به هر حال این بخش از تهران به عنوان یک سانتر فرهنگی، یک مرکز فرهنگی و هنری شناخته بشه. ولی خب در طی سالها ما شاهد بودیم که زندگی در این در واقع بخش از تهران بیشتر به امور گذرا مثل کسب و کار و حضور دانشجویی و در واقع فعالیت‌های از این دست میشه گفت که سوق پیدا کرد و زندگی عادی و حضور شب مردم از اینجاها در واقع رخت بربست و رفت به مناطق دیگه ای از تهران.
همینطوره.
این که بنا به وجود این عرصه‌های فرهنگی در این منطقه تعدادی از فعالیت‌های دیگر هنری و فرهنگی برگشتن به اینجا، خب این تدبیری بود که در یک دوره مدیریت شهری انجام داد، یعنی حالا با شاید تقلید از تجربه در سایر کشورها یا مطالعه‌ای که داشتن تصمیم گرفته شد که این سانتر فرهنگی تقویت بشه. بسیاری از گالری‌ها که در شمال تهران، در غرب تهران، شرق تهران حضور داشتن، اینها به هر حال دعوت شد که به این منطقه نقل مکان بکنن. از نظرگاهی این اتفاق خوبی بود، حالا منتقدین خاص خودش رو هم داره، ما اصلا به اون ورود نمی کنیم. اما خب در بقیه واقعا بخشایی از تهران که تهران رو به گسترش، که از هر سو ما شاهد این گسترش هستیم، آیا نیاز به مرکز فرهنگی و هنری نداریم؟ خب قطعا داریم. ما احتیاج به فضای فرهنگی و هنری محلی داریم، احتیاج به در واقع فضاهایی داریم که کارکردهای فرهنگی و هنریشون ملی یا بین المللی باشه، از سطح محلی و منطقه‌ای فراتر باشه، و چه بسا که بحث ترافیک و بقیه زیرساخت‌های لازم، بقیه امکانات لازم در شاید بخش‌های غربی و حتی شرقی تهران خیلی مهیاتر از مرکز تهران باشه و میشه خب به هر حال بخشی از این فعالیت‌ها رو به اون سمت سوق داد. من حقیقتش آقای راد خیلی از این اتفاقی که ما به سبک و سیاق خیلی از کشورها، مخصوصا این کشورهای اطرافمون، همه خریدها و همه در واقع حضور مردم و حتی فعالیت‌های فرهنگیمون رو بردیم داخل مجتمع‌های اینها رو به صورت کامپکت فشرده و متمرکز کردیم، خیلی خوشحال نیستم. فکر میکنم که پویایی رو از سطح خیابونا و محلاتمون گرفتیم، مجتمعهای خرید بسیار بزرگی که شما وقتی از مقابلشون عبور میکنید بجز ترافیکی که ایجاد میکنن و مزاحمتی که دارن، در واقع پویایی دیگری که رنگ و بوی زندگی داشته باشه و حضور انسانی نمیبینید. همه مردم توی اون مجتمعها به صورت در واقع فشرده مشغول خرید، نمیدونم خوراک یا حتی سینما و تئاتر و موسیقی هن و بیرون هیچ اتفاقی نیست. این یک جور گسسته به نظر من بین زندگی جاری در سطح خیابان و کوچه و محله و شهر با ایجاد این فضاها. یه سری پروژه هایی در کمیسیون فرهنگ، کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در موردش صحبت شده و دوستان تاکید دارن و خوشبختانه بخشش توسط سازمان زیباسازی در انجام میشه، که من فکر میکنم خیلی شاید در مقیاس کوچیک اما یک راهیه برای اینکه ما بتونیم زندگی رو در خیابونها و محلات یه مقداری جریان بدیم و از اون حال در واقع گذرای صرف این رو در بیاریم، از اون حالتی که صرفا ما با در واقع وسیله نقلیه‌مون از خیابان و کوچه و محلمون عبور میکنیم در بیاریم، و اون ایجاد یک سری درنگاه در فضاهای خیابون‌ها و محلات سطح شهر هست که این دیگه اون چیزی نیست که وجود داشته از قبل، چون شما فرمودی بقیه مراکز وجود داشتن، ما حالا میخوایم یک پیوندی بین اینها برقرار بکنیم. من خواستم
دنبال همین بودم که در واقع چه راهکاری هست برای اینکه ما حرکت، درنگ، ایستایی، نظاره کردن رو در شهر دوباره در واقع بتونیم برگردونیم.
دقیقاً این یکی از اون راههایی است که به هر حال بهش فکر شده و من فکر میکنم که الان با به هر حال انگیزه‌ای که وجود داره، اراده‌ای که وجود داره برای اجرای این درنگاه ها، این اتفاقات اگر که عملیاتی بشه، پروژه ها اجرا بشن، ما شاید این خواهیم بود که در سطح محلاتمون مردم فضاهایی رو دارن برای اینکه بتونن دقایقی رو اونجاها بشینن.
بله.
از اون حالت استرس و فشار و در واقع سرعت در عبور کردن یه مقدار خارج بشن، درنگ بکنن، بشینن، و چه بسا اگر این فضاها رو ما، این درنگاه ها رو در سطوح محلی ایجاد بکنیم، نتایج بهتری هم داشته باشه، به دلیل اینکه ما حتی در محلاتمون هم در واقع در کوچه هامون هم ارتباط مردم رو با هم از دست دادیم. حالا دیگه من اشاره نمی کنم به اینکه حتی در مجتمع های آپارتمانی مون هم ما ارتباطی بین همسایگان نداریم. این گونه فضاها با این نگاه الان در واقع به صورت به عنوان یک سری پروژه تعریف شده که من امیدوارم
هم خورده آیا، یعنی ما نمونه ای الان داریم که
بله تعداد باشه. خوشبختانه تعداد یا در واقع بیش از 20 تا از این فضاها در تهران شناسایی شدن، سعی شده که بخش قابل ملاحظه ایشون در مرکز یا حتی جنوب شهر باشه که سهم شهروندان ما در جنوب شهر هم رعایت بشه، و هر کدوم از اینها توسط معاونت طراحی شهری ما به یک هنرمند معمار سپرده شده که برای اونجاها ایده بدن که این فضای ممکنه فضای بسیار کوچکی باشند از نظر متراژ و ابعاد در واقع موجود، اما کارکرد خیلی خوبی میتونن داشته باشن با توجه به که به هر حال معماران ما هم در حال طراحی این سایت ها هستن. من فکر میکنم که انشالله حتی به لحاظ طراحی فضاهای محلی از نظر کیفیت طراحیشون هم ما انشاءالله اینا اجرا بشن، شاید خواهیم بود که اتفاق حرفه‌ای خوبی در این زمینه رخ داده است.
بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم آقای موسوی عزیز، واقعا متشکرم که زمان گذاشتید، میدونم که بسیار گرفتارید، به خصوص در همین دوره میدونم چندین پروژه رو مشغول فعالیت هستید، ولی به هر حال همواره لطف داشتید به برنامه نگارخانه و در این برنامه حضور پیدا کردید. من دوست دارم باز هم راجع به موارد گسترده و بیشماری که شما در سازمان دارین فعالیت میکنین با شما بیشتر صحبت کنم، به همین دلیل همچنان دعوت من برای برنامه‌های آینده از شما پابرجاست، امیدوارم در آینده نزدیک باز هم بتونم در خدمت شما باشم در برنامه نگارخانه. سپاسگزارم از حضورتون.
خیلی متشکرم جمال راد عزیز، شما که خودتون اهل هنر، هنرمند و اهل دانش هستید در این حوزه، برای منم باعث افتخاره حضور در برنامه وزین شما. از شما همکاران محترم سپاسگزارم، خداحافظی میکنم.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه‌ای است از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان در ادامه برنامه ها در بخش دوم. در این فرصت دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گذر خیال کاری از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ به مدت 30 دقیقه باشید.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام، به دنیای رنگارنگ خیال و آرزو خوش آمدید. این برنامه گذریست به دنیای پویانمایی تا خیال را به تار و پود واقعیت نقش بزند.